الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأما الدعف فهو أن استهالة التخلف إنما تكون بالإرادة التكوينية وهي العلم للنظام على النحو الكامل التام. دلیل سوم قائلین به تغایر اراده و طلب که مرحوم آخوند در ضمن عنوان اشکال بیان فرمودن این هست که بنابراین که ما قائل بشیم به این که طلب و اراده با یکدیگر اتحاد دارند، در مورد کفار و اهل عصیان شما چه میگید؟ در تکالیفی که خداوند نسبت به کفار فرموده یا نسبت به اهل عصیان فرموده از دو حال خارج نیست، یا خداوند اراده جدی ندارد و یا اینکه اراده جدی دارد. اگر بگید خداوند اراده جدی نداره چون شما قائل به اتحاد طلب و اراده هستید، اگر اراده جدی نباشه طلب جدی هم نیست، و اگر طلب جدی نباشه تکلیف حقیقی در مورد کفار و اهل عصیان وجود نداره. اگر بگید خداوند اراده جدی داره، خب اینجا طبق اون قانونی که تخلف مراد خداوند از اراده او محاله، این چطور میشه که خداوند اراده جدی داشته باشه به این که کفار ایمان بیاورن یا اهل عصیان تکالیف رو انجام بدن اما مراد محقق نشد؟ در مورد خداوند تخلف مراد از اراده امکان ندارد. بنابراین اشاعره و قائلین به تغایر طلب و اراده میگن ما در مورد تکلیف کفار اونجا میگیم اراده جدی وجود ندارد اما طلب جدی وجود داره. اگر بین طلب و اراده ما تغایر رو قائل بشیم، در مورد کفار میگیم اراده جدی نیست اما طلب جدی هست. اما شما اتحادی ها خب گرفتار این اشکالی میشید که بیان شد. این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند برای جواب از این اشکال مطلبی رو شروع میکنن که متاسفانه سرانجام غیر صحیحی برای فرمایششون هست. می فرمایند در مقام جواب ما این شق دوم رو اختیار می کنیم و می گیم در مورد کفار و اهل عصیان خداوند اراده جدی داره. اما این که شما آمدید گفتید اگر اراده جدی باشه
تخلف مراد از اراده در مورد خداوند معقول نیست، این درسته، اما این در اراده تکوینی است. در اراده تکوینی تخلف مراد از اراده امکان نداره، در حالی که این اراده‌ای که ما میگیم خداوند نسبت به کفار و نسبت به اهل عصیان داره، این اراده تشریعی است و در اراده تشریعی تخلف مراد از اراده امکان داره. خب این تقسیم اراده به تکوینیه و تشریعیه یک تقسیمی است که هم در اصطلاح متکلمین وجود داره و هم حکما و فلاسفه این تقسیم رو پذیرفتن. یک معنای ابتدایی که برای فرق میان این دوتا ذکر می کنن، می گوین اراده تکوینیه اون اراده است که تعلق پیدا می کنن به تکوین و ایجاد یک شیء، اما اراده تشریعیه اون اراده است که تعلق پیدا می کند به افعال عباد، چه برای انجام یک فعل و چه برای ترک یک فعل. این یک معنای ابتدایی برای فرق بین اراده تکوینیه و تشریعیه. اما اون چه که در عبارت مرحوم آخوند در کفایه وجود داره دو تا مطلبه. یک مطلب این است که در مورد خداوند اراده در مورد خداوند با اراده در انسانها فرق داره. مرحوم آخوند حقیقت اراده در مورد خداوند رو به علم خدا برگردوندن، هم در اراده تکوینیه و هم در اراده تشریعیه. لکن یک علم خاصیه، اراده تکوینیه رو مرحوم آخوند معنا می کنن به علم، به نظام علی نحو کامل تام، علم به نظام به نحو تام. اراده تشریعیه رو معنا می کنن یل علم بالمصلحه فی فعل المکلف، علم به مصلحت در فعل مکلف. این دوتا تعبیری که مرحوم آخوند دارن این نیاز به توضیح داره، خوب دقت بفرمایید تا روشن بشه. اگر وجود یک شیئی یا یک فعلی متوقف بر مقدماتی باشه و متوقف بر اموری باشه، چنانچه وجود این شیء من جمیع الجهات دارای مصلحت باشه، من جمیع المقدمات دارای مصلحت باشه، این رو بهش میگیم مصلحت من جمیع الجهات و علم متعلق به این مصلحت من جمیع الجهات رو اسمش رو میگذاریم اراده تکوینیه. اگر یک شیئی بخواد وجود پیدا کنه، وجود او من جمیع الجهات دارای مصلحت باشه، علم به این رو میگیم اراده تکوینیه. اما در اراده تشریعیه مصلحت در فعل از یک جهت وجود داره، از بعضی از جهات دیگر مسئله این چنین نیست. یک فعلی رو که عبد میخواد انجام بده، اول خداوند باید تشریع کنه، جعل بکنه، حکم وجودی را برای این فعل جعل بکنه، و ثانیاً عبد نسبت به این حکم وجودی علم پیدا بکنه، و ثالثاً برای انجام این فعل مزاحمی و مانعی در کار نباشه. اگر عبد بخواد یک فعلی رو انجام بده، این سه جهت باید باشه: یکی تشریع خداوند، دوم علم عبد به این تشریع، و سوم عدم وجود مزاحم و عدم مانع. در اینجا اگر گفتیم که مصلحت حد تشدود داره و فقط همین جهت در نظر گرفته بشه، اهم از این که دیگه عبد بداند یا نداند، مانعی در کار باشه یا نباشه، اگر در این مورد فقط مصلحت من جهت تشریع در نظر گرفته شده باشه، این رو بهش میگن اراده تشریعیه. پس فرق بین اراده تکوینیه و تشریعیه در این شد که اراده تکوینیه تعلق دارد به فعل من جهت المصلحت فی جمیع الجهات، اما اراده تشریعیه تعلق دارد به فعل من جهت المصلحت فی جهت تشریع فقط. و از این بیان روشن شد که بین اراده تکوینیه و تشریعیه فرق جوهری و تغایر ذاتی نیست. اینطور نیست که ما بگیم خداوند دو تا اراده داره، یه اراده شو بگیم اراده تکوینیه است، یه اراده شو بگیم اراده تشریعیه. یک اراده است. اگر این اراده که مرحوم آخوند تعبیر میکنه از این اراده به علم، و این هم البته در جای خودش زیاد بحث شده که آیا حقیقت اراده خداوند همان علم یا نه، بحث شده. علم به مصلحت علی النحو کامل تام متعلق اراده تکوینیه با متعلق اراده تشریعیه فرق داره. اینطور نیست دو اراده مغایره با یک دیگر باشه. علی حال این فرق بین اراده تکلیمی و تشریعیه است. مرحوم آخوند در جواب اشکال می‌فرماید ما شق دوم کلام شما رو عکس می‌کنیم، یعنی می‌گیم خداوند نسبت به کفار و اهل عصیان اراده جدی دارد. اما اینی که گفتید پس چرا مراد از اراده تخلف پیدا کرده، یعنی اراده هست و مراد نیست، برای این است که این حرف در اراده تکوینیه است. در اراده تکوینیه با توجه به این تعریفی که گفتیم که مسئله مصلحت من جمیع الجهات، وقتی میگیم من جمیع الجهات معناش این است که هیچ مانعی هم وجود نداره، مراد از اراده امکان تخلف نداره. در حالی که این اراده خداوند به کفار این اراده تشریعی است و در اراده تشریعی طبق این تعریف تخلف مراد از اراده امکان داره. این خلاصه جوابی که مرحوم آخوند بیان میکنند. بعد از اینکه این جواب رو ذکر میکنند، در دنباله جواب میفرمایند گاهی اراده تشریعیه و تکوینیه توافق میکنند، یعنی یک فعلی هم متعلق اراده تکوینیه است هم متعلق اراده تشریعیه. خداوند اراده تشریعیه داره بر ایمان، اراده تکوینیه هم اگر به این تعلق پیدا بکند قطعاً این ایمان محقق میشه. و اگر این اراده تشریعیه و تکوینیه با هم تخالف پیدا کردن، یعنی اراده تشریعیه بر ایمان، اراده تکوینیه بر کفر، آخوند می‌فرمایند اونی که متعلق اراده تکوینیه است محقق میشه. این حرف یعنی تمام این حرفایی که الان می‌خوایم بعداً بخوانیم از اینجا شروع میشه که اگر اراده تکوینیه و تشریعیه توافقتا، خب ایمان محقق میشه. اگر تخالفتا، خب محقق میشه. مستشکل میگه جناب آخوند اگر این چنینه پس تکلیف به کفر و ایمان یک تکلیف غیر صحیحیه. اون شما میگید کفر و ایمان این یا اراده تکوینیه خدا به کفر این شخص تعلق پیدا کرده و اراده تکوینیه هم که میگید جدای از مراد نیست، پس فلا بد من الکفر. یا اراده تکوینیه خدا به ایمان این شخص تعلق پیدا کرده ولا بد من الایمان، ایمان فقط باید باشه، و در نتیجه کفر و ایمان از دایره تکلیف باید خارج باشه، چون متعلق تکلیف باید یک امر اختیاری انسان باشه و طبق این بیان شما کفر و ایمان یک امر اختیاری نیست. در جواب این انقول مرحوم آخوند می‌فرمایند ما دو تا اراده تکوینیه داریم، یعنی اراده دو نوعه، یک اراده تکوینیه بیواسطه داریم، یک اراده تکوینیه با واسطه داریم. یک وقتی اراده خدا تکوینن تعلق پیدا می کند به خلق یک شیء، به این که خود خلق بکنه، زمین و آسمان بکنه، این اراده تکوینیه بی واسطه. یعنی در این خلق چیز دیگری دخالت نداره. اما یه اراده تکوینیه با واسطه داریم. خداوند تکوینن اراده فرمود ایمان انسان را به واسطه اختیار، یعنی مجموع این متعلق اراده تکوینیه خداست. خداوند ایمانی که از روی اختیار عقل هست اراده تکوینیش به اون تعلق پیدا میکنه. کفری که از روی اختیار هست اراده تکوینیش به اون تعلق پیدا میکنه. پس در کفر و ایمان واسطه، یعنی همین اختیار انسان، اراده انسان، این هم در اراده تکوینیه خدا تعلق پیدا میکنه. بنابراین با این جواب مرحوم آخون میفرمایند از کفر و ایمان چون با واسطه اختیار خود انسان متعلق تکوینیه، پس دیگه تکلیف اختیاری نیست. کفری که از روی اختیار انسانه، ایمانی که از روی اختیار انسانه. مستشکل دو مرتبه با آخوند اشکال میکنه، میگه خب ما نقل کلام میکنیم در همین اختیار انسان. آیا این اختیار انسان در دایره اراده تکوینی خدا هست یا نیست؟ بله هست. هر چرا که این اختیار می کند، این متعلق اراده تکوینی خداست. اگر این اختیار کرد ایمان را به اراده ازلی خدا اختیار کرده، اگر اختیار کرد کفر را به اراده ازلی خدا اختیار کرده. پس بالاخره شما نتوانستید از اشکال تخلص پیدا بکنید. شما میخوایید بگید کفر و ایمان اختیاریه، آمدید با راه اراده تکوینیه با واسطه میخوایید درست بکنید. ما میگیم در همین واسطه که اختیار خود انسان هست، اونجا جلوی شما رو میگیریم، بگیم این اختیار متعلق اراده تکوینی خداست. پس در نتیجه کفر و ایمان میشه یه امر غیر اختیاری. اگر کفر و ایمان اینطور شد، عقاب نباید در کار باشه. عقاب در اونجایی است که انسان به اختیار خودش کفر رو اختیار کرده باشه. مرحوم آخوند در جواب از این اشکال می‌فرمایند بله، ما قبول می‌کنیم که عقاب منشأش استحقاق عقاب نیست. عقاب در قیامت از انسان جهت استحقاقی که این انسان برای عقاب داره نیست. پس چیه؟ می‌فرمایند به نظر ما عقاب لازمه قهری کفر و معصیت. کفر و معصیت ذاتی انسانه که انسان در ذاتش اما ان یکون سعیدا و اما ان یکون شقیا. به این روایاتی که از سعید و سعید فی بطن امه، از شقی و شقی فی بطن امه، به اینها هم استشهاد میکنن و در نتیجه بالاخره مرحوم آخوند در اینجا گرفتار همون مطلبی میشون که جبری ها گرفتار او شدن. مرحوم آخوند با این عظمت، با این اوج فکری در مسائل فقهی و اصولی، اما اینجا با این اشکال و جواب متاسفانه گرفتار میشن و خودشون هم متوجه میشن. میفرمایند که قلم اینجا رسید و سر بشکست و خلاصه میگن که این باید موکول بشه به خود اهلش، ما خیلی متوجه این مسائل نیستیم. حالا ما فرمایش آخوند رو تصویر میکنیم، بعد اون وقت اون اشکال اساسی که بر آخوند وارده حتما میگیم، تا این چه وقتی بالاخره جبری بودن آخوند در این مسئله البته که وقتی تأثیری نگذاره. و اما دفت اشکال و هو و این دفت ان استحالت تخلق، این که تخلق محاله، این نمادت تکوینیه، این در اراده تکوینی و علم های تکوینیه رو مرحوم آخوند چجور معنا میکنن. در کتاب های دیگه میگن اراده تکوینیه، یعنی اراده ای که متعلق به تکوین و خلق اشیاءه. اراده تشریعیه میگن اراده ای که متعلق به افعال بندگانه. اما آخوند اینطور معنا نمی کنه، می فرماید اراده تکوینیه علمه. و همینجا فلاسفه و متکلمین خیلی بحث دارن آیا علم و اراده دو چیزه یا نه. علم به نظام علن نحو کامل تام، علم به نظام به نحو کامل تام، که این رو میگیم که مصلحت من جمیع الجهات دون الارادت تشریعیه. اراده تشریعیه چیه؟ و هیل علم به مصلحت فعل مکلف، علم به مصلحت در فعل مکلف، یعنی وجود مصلحت من جهت تشریع. گفتیم اگر مصلحت من جمیع الجهات باشه میگیم اراده تکوینیه، من بعد الجهات باشه میگیم اراده تشریعیه. و ما لا محیص عنه فی تکلیف، اون چی که چاره از او نیست در تکلیف، انما هو هذه الاراده التشریعیه، همین اراده تشریعیه است. یعنی آخوند میفرماید ما شق دوم اشکال رو انتخاب میکنیم که خداوند اراده جدی دارد، اما چه اراده ایه؟ این اراده تشریعیه است نه تکوینیه. و ازا توافقها، اگر اراده تشریعی و تکوینیه توافق پیدا کنند، ولابد من الاطاعت و الایمان، باید اطاعت و ایمان محقق بشه. و ازا تخالفتا، تخالف یعنی اراده تشریعیه بر ایمانه، اراده تکوینیه بر کفره، بر اسیانه. فلا محیص ان یختار الکفر و الاسیان، این چاره نیست کفر و اسیان رو اختیار. این قول اذا کان الکفر و الاسیان و الاطاعت و الایمان به ارادته تعالی، اگر اینا به اراده خدا باشن، این مراد این اراده، اراده چی مراده؟ تکوینیه. چون الان گفتیم فلا محیصه، فلا محیصه به دنبال اراده تکوینیه بود. الکی لا تکاد تتخلف عن المراد، اراده‌ای که تخلف از مراد پیدا نمی‌کنه که تکوین جسم فلا یصح ان یتعلق بها، بها یعنی این امور مذکوره، خوب اسیان، اطاعت و ایمان صحیح نیست که اینها متعلق تکلیف واقع بشود. چرا؟ لکونها، چون این امور مذکوره خارج از عن الاختیار، چون از اختیار ما خارج، این متعلق اراده تکوینیه خداونده. ان معتبر، اختیاری که معتبر است در تکلیف عقلن. قلتو انما یخرج بذلک، بذلک یعنی به سبب تعلق اراده تکوینی به این امور مذکوره، به سبب تعلق اراده تکوینی به این امور مذکوره، ایمان، کفر، اطاعت و عصیان. آخون می‌فرماید یخرج بذلک از اختیار انسان، لولم یکن تعلق اراده بها، اگر تعلق اراده به این امور مذکوره مسبوقتا به مقدمات اختیاری گرد، مسبوق به مقدمات اختیاری نباشه. عرض کردم این یک سطر رو ما اینطوری هم کردیم که آخون میخوان بفرمان اراده تکوینیه ما دو جور داریم، یک اراده تکوینیه با واسطه، یکی بی واسطه. الان میخوان بفرمان در این اراده تکوینیهی که به کفر و عصیان و اطاعت و ایمان تعلق پیدا کرده، این با واسطه است، با واسطه، با واسطه اختیار هست، همین مسبوقتن به مقدمات اختیاری گر، همون عبارت اخرای با واسطه است. و الا یعنی، و الا یعنی اگر تعلق پیدا کند اراده خداوند به این امور مذکوره در حالی که مسبوق به مقدمات اختیاریه، فلا بد من صدورها به اختیار، باید صادر شود این امور مذکوره به اختیار عقل. و الا یعنی اگر بخواد به اختیار عقل صادر نشه، لازم تخلف و ارادتهی ان مراده، لازمش تخلف اراده خدا از مراد خداست. ببینید این نکته خیلی دقیقیه مرحوم آخون دارن بیان میکنن، اراده تکوینی خدا به چی تعلق پیدا کرده؟ به ایمان از روی اختیار هم. اراده تکوینی خدا به کفر از روی اختیار هم. پس ایمان و کفر اختیاری. حالا اگه اختیارشو بخواییم بذاریم کنار، اگه اختیارشو بذاریم کنار، خودش تخلف اراده از مراد میشه، چون اراده خدا به هر ایمانی نیست، به هر کفری نیست، کفر از اختیار عبده. حالا اگر بخواییم بگیم اختیار عبده بذاریم کنار، کفر محقق بشه، لازمش این است که اراده خدا باشه، مراد نباشه، و این تخلف مراد از اراده. از چه زمانی اراده و مراد با هم یکسان میشه؟ در اینجا، اونجایی که کفر از روی اختیار حق باشه، ایمان از روی اختیار حق باشه. و الا یعنی اگر از روی اختیار حق نباشه، لزم تخلف و اراده خداوند از مراد خدا تعالی عن ذلک علوا کبیرا، خداوند منزه از این تخلف هست، یک علو بزرگ و عظمت بزرگی بزرگ. این قول مستشکل میگه ما نقل کلام میکنیم در همین اختیار عقل، این الکفر و الاسیان من الکافر و العاصی ولو کانا، یعنی این کفر و عصیان، ولو این که مسبوقین به ارادت امام، حق و انسان اراده کنه کفر و عصیان را، الا انهما، یعنی انهما یعنی ارادتو هما، خود اراده کفر، خود اراده عصیان منتهیان الی ما لا بالاختیار. توضیحش این است که میگه آقا این اراده‌ای که این انسان میکنه خودش متعلق اراده تکوینی خداست، پس خودش منتهی شد به چیزی که از اختیار انسان خارجه. منتهیان الی ما لا بالاختیار، کیف، چگونه منتهی نشوند به مالا بالاختیار، و حال آنکه وقت سبقه همال ارادت الازلیه و المشیت الالهیه، سبقت گرفته است هما، یعنی اراده کفر و اراده عصیان را، اراده ازلی و مشیت الهی، و معهود، یعنی و مع این سبقه، کیفت از قول معاخذه، چگونه معاخذه صحیح هست، علا ما یکونو بالاخره بلا اختیاره، بر چیزی که بالاخره غیر اختیاریه. قول تو مرموم آخون بفرمان، ما به شما بگیم عقاب به جهت استحقاق نیست، العقابو انما در شفایی که مرحوم آقای حکیم دارن به جای به طبعه داره یستطبعهو، به طبعه شاید بهتر باشه، حالا نسخه ها مختلف اینجا، بعضی هم یستطبعهو داره، العقابو انما به طبعه الکفر و عصیان، عقاب لازمه قهری کفر و عصیانه، این به طبعه میخواد استحقاق رو بگذاره کنار، عقاب لازمه قهری و ذاتی کفر و عصیانه، حتی به عین الاختیار، کفر و عصیانم تابع اختیاره، ناشی از مقدماته، ناشی از مقدمات اختیاره، و وقت اون مقدمات اختیار چیه؟ اون غیر ذاتیه، اون ذاتیه، یعنی اون غیر اختیاریه، ان ناشئه صفت مقدمات، ان شقاوته هم از ذاتیه، اون مقدمات ناشیه از شقاوت ذاتیه، هم لازمه لخصوص ذاته ما، که شقاوت ذاتی لازمه خصوص ذات کافر و ذات آسیه، پس عقاب لازمه قهری کفر و عصیانه، کفر و عصیان هم لازمه ذاتی انسانه، چرا؟ و این سعید سعیدون فی بطن امه و شقی شقیون فی بطن امه، و سعید آدمی که سعادت منده بر حسب این روایت میگه در بطن مادرش خلق سعیدا، حالا داریم این معنا میکنیم طبق فهم مرحوم آخون، حالا فردا اشاره میکنیم اشکالات فرمایش آخون رو، آخون از سعید و سعیدون فی بطن امه رو معنا میکنه از سعید و خلق سعیدن فی بطن امه، الکافر و خلق کافرن فی بطن امه، از شقی و خلق شقیم فی بطن امه، و الناس معادن که معادن ذهب و فضه، مردم هم مثل معدن ذهب و فضه، یعنی همونطوری که ذهبیت ذهب ذاتیه، کافریت کافرم ذاتیه، همونطوری که فضه بودن فضه ذاتیه، ایمان مؤمن هم ذاتیه کما فی الخبر. بعد می فرمان حالا اینایی که ذاتی شد و ذاتیو لا یعلل، دیگه نمیگن چرا ذهب ذهب است، چرا فضه فضه است، و انقطع السؤال انه لمه جعل السعید و سعیدن و شقی و شقی یا دیگه سؤال لمه غلطه در اینجا، مثل این هست که برای چی انسان حیوان و ناطقه، نه او دیگه ذاتی احسانه. و این سعید سعیدون به نفسه و شقیه شقیون که ذالک دل به نفسه و انما اوجدهم الله تعالی، خداوند سعید را ایجاد کرده، یعنی خلق سعیدن و شقی را ایجاد کرده، یعنی خلق شقی. یا مرحوم حاجی در منظومه سبزواری در منظومه خودشون می فرماین که و در مسئله شم عرض می کنم مشمش، می فرماید که ما نمیتونیم بگیم لمه جعل المشمش و مشمشا، بلکه اوجده الله تعالی. دیگه نمیتونیم بگیم چرا نمک رو خدا شور آفرید، چرا مشمش زردالو رو زردالو آفرید. این ایجاد خداونده. قلم اینجا رسید و سر بشکست. قدم تهل کلام فی المقام، آخون فرمان کلام به جایی رسید، الا ما رو و ما لا یسعه کثیرون من الافهام، کثیری از افهام حقیقت مسئله رو نمیدونن. و من الله رشد و هدایه و به هل اعتصام، که حالا فردا این نکاتی رو راجع به این فرمایش آخون عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.